6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اجساد تعدادی از سرنشینان هواپیمای نظامی آن کشور پیدا شده است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح خواهان اشد مجازات برای رهبران اعتراضات سال 88 ایران شد. بیش از 160 نماینده مجلس از منشور حقوق شهروندی حمایت کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات وزارت دفاع روسیه از یافتن جسد 10 تن از سرنشینان هواپیمای نظامی آن کشور اطلاع دادند. گزارش ها حاکی است که هیچ یک از سرنشینان هواپیمای توپولف نظامی روسیه از این سانحه جان سالم به در نبردند. به گزارش خبرگزاری تاس، بیش از 100 غواص، 27 کشتی، 4 هلیکوپتر و تعدادی هواپیمای بدون سرنشین به محل سقوط هواپیما در نزدیکی سواحل سوچی در دریای سیاه اعزام شدند. تحقیق درباره علت سقوط هواپیمای نظامی همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به سقوط مرگبار هواپیمای نظامی آن کشور فردا دوشنبه را در روسیه عزای عمومی اعلام کرده است. یک فروند هواپیمای نظامی توپولف 154 روسیه بامداد امروز دقایقی پس از پرواز از فرودگاه سوچی به مقصد پایگاه حمیمیم در لازقی سوریه بر فراز دریای سیاه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته وزارت دفاع روسیه، این هواپیما با 92 مسافر حامل گروهی از خبرنگاران، نظامیان و هنرمندان گروه موسیقی الکساندروف بوده است که به منظور شرکت و اجرای برنامه‌هایی به مناسبت مراسم سال نو میلادی به سوریه اعزام شده بودند. سرتیپ پاسدار مسعود جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، امروز رهبران اعتراضات سال 88 ایران را مستوجب اشد مجازات توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام ارشد نظامی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را کودتا توصیف کرد و اضافه نمود کسانی که امروز از این افراد و جریان دفاع می کنند در هر لباس و منصبی که باشند در جرگه همان به گفته او کودتاگرانند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. 166 نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در بیانیه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تدوین منشور حقوق شهروندی حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این بیانیه آنها آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب کارهای لازم برای اجرای این منشور اعلام داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اواخر آذر ماه منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را امضا کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید شده است. ابلاغ این منشور در روزهای اخیر با عکس‌العمل برخی جریانات محافظه‌کار و منتقد دولت مواجه شده است. پس از توقف طولانی مدت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها و به دنبال آن پافشاری اسرائیل بر ادامه شهرک‌سازی در مناطق مورد مناقشه طرفین، سرانجام شورای امنیت ملل متحد رأی به توقف این روند داد. اکنون اسرائیل میگوید قصد دارد اقداماتی برای نشان دادن ناخرسندی خود از تصویب قطعنامه ملل متحد صورت دهد و روابطش را با سازمان ملل مورد بازنگری قرار دهد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پی تصویب قطعنامه سازمان ملل مبنی بر لزوم توقف فوری شهرک‌سازی‌های اسرائیل، نخست وزیر آن کشور می‌گوید دولتش در روابط خود با سازمان ملل تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز می‌گوید این قطعنامه مذاکرات صلح را به مراتب سخت بهتر می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار طی سالهای گذشته قطعنامه‌ای را در مورد لزوم توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل به رأی گذاشت که بدون وتوی ایالات متحده به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پیشتر نیز به انتقاد از آن پرداخته بود، اکنون می‌گوید به مقام‌های دولتش دستور داده است تا راه‌های لازم برای تجدید نظر در روابط با سازمان ملل و نیز پرداختی ها به آن را در پی گیرند. آقای نتانیاهو میگوید از وزیر امور خارجه اسرائیل خواسته است تا طی یک ماه آتی برنامه تجدید نظر در کلیه تماس های اسرائیل با سازمان ملل متحد، از جمله پرداخت هزینه ها به مؤسسات آن و نیز حضور نمایندگان اسرائیل در این سازمان را آماده کند. نخست وزیر اسرائیل افزوده است او در حال حاضر دستور توقف پرداخت 30 میلیون شکل، نزدیک به 8 میلیون دلار کمک های پرداختی به 5 مؤسسه سازمان ملل که به گفته وی به طور مشخصی با اسرائیل دشمنی دارند را صادر کرده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به توضیح این تهدید اسرائیل پرداخته و از امکان عملی شدن آن میگوید.
سازمان ملل یک مجمعی است که 193 عضو دائمی و 5 عضو ناظر داره. هیچ کشوری نمیتونه رابطه‌اش رو با 198 کشور دنیا یه شبه قطع کنه بدون اینکه عواقبش رو بسنجه. از این تهدیدها در گذشته اسرائیل کرده، اسرائیل که جای خود امریکا هم کرده. در زمان رونالد ریگان چندین بار دولت امریکا بودجه که قرار بود به سازمان ملل بده نپرداخت، ولی بالاخره دیدین که اومد جلو و گفتش که نه این اشتباه بوده. و همون دولت خود ریگان و بعد دولت بوش ارشد، بوش پدر، آمد و اون تصمیمات رو پس گرفت و رابطهش رو با سازمان ملل مجددا شروع کرد. اسرائیل در موقعیت نیست که از این نوع تهدیدها بکنه و از عواقبش نترسه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، از دیگر مخالفان تصویب قطعنامه سازمان ملل در واکنش تازه‌ای گفته است تصویب آن انجام مذاکرات صلح را به مراتب سخت‌تر می‌کند. آقای ترامپ روز شنبه در توییتر خود تصویب این قطعنامه را ضرری بزرگ خواند. رؤسای جمهوری ایالات متحده همواره از دولت اسرائیل حمایت کرده و روابط دو کشور روابطی فوق‌العاده نزدیک و راهبردی به شمار می‌رود. وتو نکردن نامه اخیر از طرف آمریکا شکستن سنتی بلند مدت توصیف می شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، در تشریح دلیل وتو نکردن قطعنامه سازمان ملل توسط آمریکا به رادیو فردا می گوید:
آقای اوباما موقعی که به قدرت رسید شعارها و قول و قرارهای بسیاری رو مطرح کرد که ظرف این 8 سال نتونسته بهشون جامعه عمل بپوشونه و به نظر میاد که در این ماهای آخر با برخی اقدامات خواسته اصطلاح جبران مافات بکنه و بیش از پیش چهره مثبتتری در کنار برخی از دستاوردهایی که ترسو بین ملل داشته از خودش به جا بذاره. اینها یک طرف و اینی که اصولا رابطه دولت اوباما با دولت نتانیاهو هم در تمام این مدت به خصوص در 4 سال دوم تنش‌آلود بوده. خب آقای کری 13 ماه تمام تلاش کرد که مذاکرات صلح به جریان بیفته و توافق بین اسرائیل و فلسطین حاصل بشه که بعداً تلویحاً و آشکارا اعلام کرد که به خاطر زیاده خواهی‌های اسرائیل این مذاکرات به شکست انجامیده. دولت آمریکا بیش از پیش تاکید داشته که بدون توقف شهرک‌سازی‌ها روند صلح در خاورمیانه قفل میشه و نمیشه کاری انجام داد. ما میدونیم که خب اسرائیل قطعنامه‌های اساسی‌تر 242 181 سازمان ملل هم که به حاضر بر تشکیل کشور فلسطینی یا خروج اسرائیل از اراضی اشغال شده 1967، اینها رو هیچ وقت اسرائیل عملی نکرده. تمام این مدت هم میبینیم که اصلا وقتی نگذشته اسرائیل.
در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تنش‌های دیگری نیز میان دولت او و دولت بنیامین نتانیاهو به وجود آمد که در مواردی کم سابقه توصیف شده است. اسرائیل از مخالفان سرسخت توافق اتمی با ایران بود که واشنگتن در نهایت آن را به فرجام رساند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، نشان داده قصد دارد این تنش‌ها را از میان برداشته و در این حال در پاره‌ای از مسائل نیز از سیاست‌های معمول آمریکا دوری کند. آقای ترامپ سفیری برای اسرائیل برگزیده که از هواداران شهرک‌سازی‌های آن کشور به شمار می‌رود و خواستار انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس است. البته پیش از آقای ترامپ، میت رامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباما در دوره گذشته انتخابات نیز بر حق اسرائیل در مورد انتخاب بیت المقدس به عنوان پایتخت خود تأکید کرده بود. خبرگزاری رویترز میگوید بسیاری از کشورها اقدامات اسرائیل در شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و شرق بیت المقدس را غیرقانونی می‌دانند و آن را مانعی در برابر رسیدن به صلح قلمداد می‌کنند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در دفاع از قطعنامه تصویب شده گفته است اقدام دولت مطبوعش در وتو نکردن آن برای تحقق یک هدف اساسی بود، هدفی که امکان راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین را حفظ کند، راه حلی که به گفته ای وی تمام دولت‌های آمریکا طی چند دهه گذشته با آن موافق بوده و تنها راه حل صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. به گفته رویترز، اسرائیل غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها و مانع شدن آن در روند صلح را رد کرده است و در این حال میگوید در مورد بیت المقدس حقی تاریخی و دینی دارد. همچنین از نظر اسرائیل، اورشلیم یا بیت المقدس پایتخت آن کشور است.
شاهین بشری از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 18:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات پیام مرکزی از پیروان دین بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پاییز سال 91 شماری از بهائیان ساکن در شهرهای مختلف استان گلستان بازداشت شدند. مجموعاً در آن مقطع زمانی بیش از 20 تن از بهائیان یا مسلمانان مرتبط با این افراد بازداشت و بازجویی شدند. پیام مرکزی یکی از بهائیان بازداشت شده در آن مقطع زمانی بود که در آبان ماه سال 91 همراه با دو تن دیگر از همکیشان بهائی‌اش در شهرستان گرگان بازداشت شدند. ماموران اطلاعات شهرستان گرگان آنها را به محل اداره اطلاعات این شهرستان بردند تا بازجویی‌های اولیه در این محل انجام شود. پس از تکمیل پرونده، پیام مرکزی و دو بهایی بازداشت شده دیگر، یعنی سیامک صدری و فؤاد فهندش، به سلول‌های انفرادی زندان اوین در تهران انتقال یافتند. بازداشت، بازجویی، محاکمه و زندان برای پیام مرکزی البته اتفاقاتی جدید نبود. پدر او، امیر هوشنگ مرکزی، معروف به شاپور مرکزی، از جمله بهائیانی بود که در دهه 60 محاکمه و در مهر ماه سال 63 اعدام شده بود. در همان مقطع زمانی دهه 60، مادرش پریچهر آزاده نیز 5 سالی را در زندان اوین متحمل حبس بود تا سنت زندانی و محبوس بودن به جرم اعتقادات و باورهای مذهبی در خانواده پیام مرکزی سنتی غریب و ناشناخته نباشد. پیام مرکزی که در نیمه دوم دهه 50 زندگی خود به سر می‌برد، با اتهامات تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و همچنین عضویت در تشکیلات مخفی بهایی روبرو بود. پرونده اتهامات این شهروند بهایی اهل گرگان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران توسط قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او در نهایت به 5 سال حبس محکوم شد. پس از تایید حکم، این شهروند بهایی به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت تا در کنار دیگر همکیشان بهایی خود دوران حبسش را بگذراند. در دوره‌ای که پیام مرکزی در زندان رجایی شهر کرج زندانی بوده، نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. حتی مسئولین قضایی با درخواست‌های مرخصی او برای شرکت و حضور در مراسم ازدواج دخترش یا حضور در کنار بالین مادر بیمارش مخالفت کردند. آقای مرکزی در دوره‌ای که زندانی بوده به بیماری‌های متعددی از جمله نارسایی‌های قلبی مبتلا شده است. در آذر ماه سال 95 سرانجام مسئولان زندان رجایی شهر کرج با انتقال این شهروند بهایی به بیمارستانی تخصصی بیرون از زندان موافقت کردند. اما خودداری این زندانی سیاسی و عقیدتی از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند برای رفتن به بیمارستان سبب شد تا اعزام او به مرکز درمانی خارج از زندان منتفی شود. دلیل امتناع پیام مرکزی از پوشیدن لباس زندان آلوده بودن این لباس‌ها بوده که پیشتر نیز موجب انتقال بیماری‌های پوستی به زندانیان دیگر شده بود. پیام مرکزی دوره حبس خود را در کنار شمار دیگری از بهائیان در زندان رجای شهر کرج سپری می‌کند.
و آخرین خبر این که آرش صادقی و سعید شیرزاد دو تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. سعید شیرزاد از 17 آذر در زندان رجایی شهر با اشاره به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان با دوختن لبهایش اعلام اعتصاب قضا کرده و آرش صادقی هم از 3 آبان ماه در زندان اوین در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم 6 سال زندان برای گلرخ ایرایی همسرش اعتصاب قضا کرده است. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.